Ciao Caravi,
Ale.
خواستم بفرمایید که این سیاست آمریکا در تجاوز به خاورمیانه و اون حمله ها و اون اقدامات خشونتبار چقدر میتواند در این شرایط اقتصادی فعلی آمریکا مؤثر باشه و زمین ساز بوده باشه؟
حالا خیلی سرراست، حالا به موشکافی هم نکنیم. همین مسئله که حالا ما هفته 10 میلیارد دلار هزینه جنگ عراق میشه و تا حالا 600-700 میلیارد دلار خرج عراق شده و اونطور که چاک شومر سناتور نیویورک 2-3 ماه پیش داشت گزارش میداد در سنا که با توجه به اینکه این پول نقد نیست و وام گرفته میشه و هم اضافه کردن بهره ای که به اون تعلق میگرفت و هم با محاسبه به اصطلاح بی کم ارزش شدن پول که هر لحظه پول هر کشوری قدرت خریدش معمولا کم میشه، به این نتیجه می رسید که هزینه جنگ از 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار تجاوز می کنه و هستن کسان دیگری که معتقدن تا 3 تریلیون دلار خواهد بود. بیگمان این پول از در درجه اول قبل از این بحران بسیاری گفته می شد که این پول وارد شده که سیاست های آموزشی، سیاست های بهداشتی، کمک به افراد ناتوان در مسائل بهداشتی و رفاهی لطمه زیاد زده و به صلاح مسئله ترمیم خرابی های بنیان اقتصادی اینفراستراکچرها به تعویق افتاده و بودجه براش نیست. حالا این بحران نشون میده که واقعا این مسئله به شدت مؤثر بوده و با توجه به اینکه گرچه صحبت شده بالاخره رئیس جمهور آمریکا به مسئله زمانبندی ناگزیر شده تن بده و با عراق سر و مسئله دارن چونه میزنن، ولی در عین حال فعلا هیچ نقطه مشخصی وجود نداره تا اینکه رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه. در جواب سوال شما میگم بله، اون اتفاق هم از یک طرف اثر مالی این چنینی داشت و هم از طرف دیگه به خصوص در سالهای اول حمله به عراق از اینکه آمریکا به ظاهرا به راحتی تونست علارغم مسببه های سازمان ملل حمله کنه به اون مملکت و هم به افغانستان و هم به عراق و کشور خیلی مجهز خیلی نظامی عراق رو با فرهنگی بسیار دیرینش تصرف کامل بکنه و در قرن 21 یک اشغال یک سرزمین و استعمار یک سرزمین رو به نمایش بذاره. این بسیاری ها رو به خصوص نوکان ها رو که به با طرح دموکراسی و خاورمیانه بزرگ قدم جلو گذاشته بودند باید به قبقبشون انداخت و اونها رو به شدت مغرور کرد، به طوری که همینطور که الان از این صحبت ها در صحبت های چند لحظه پیش گفتم اینها رو بیش از پیش به ورطه یک جانبه گرایی هم داد. و اگر یادمون باشه در کمتر صحبتی در سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه و بسیاری از سناتورها و دستاندرکارها همیشه شنیدیم که آمریکا رول مدله، آمریکا الگوه، آمریکا رهبر جهانه، آمریکا رهبر بلامنازع جهانه. و حتی در مناظره دیشب اوباما و پیلین هم خانم پیلین مشخصا به همین مسئله اشاره کرد و اینکه ما باور عمیق داریم به اکسپشنالیزم، یعنی ما اصلا یه تخفه جدا تافته جدا بافته هستیم. دقیقا معنی اکسپشنالیزم همین تافته جدا بافته بودنه.
بله.
و بعد هم جمله ریگان رو ذکر کرد که به قول قهرمان ایشون رونالد ریگان هست که به قول ریگان گفته که ما هرگز معذرت از چیزی نمیخواییم. البته این جمله رو هیچ جمله فعلی هم گفته، کلینتون هم گفته، همه گفتن که اگر تدی روزولت فرزند در کوبا اون کارها رو کرد و در فیلیپین با مک‌کینلی و بعدا خودش انجام داد، کشتارهای وحشتناک، بعدا وودرو ویلسون که جنایت ها در خارج از آمریکا مرتکب شد و بعدا در جنگ ویتنام اگر ما 4 میلیون نفر رو کشتیم یا بیش از 4 میلیون نفر رو کشتیم از ویتنامی ها، همچنان که الان در رفتارهای مک‌کین ما شاهدیم، ایشون خلبان، یکی از خلبانهای اون جنگ بود که حالا هم از طرف خودش به شدت به افتخار میشه و هم از طرف حتی رقباش به عنوان یک قهرمان ملی ازش اسپرده میشه، میگم ما هرگز معذرت از کاری که کردیم نمیطلبیم. یه واقعیتیست که وجود داره و الان معمولا در اظهاراتشون میگفتن که ما بهترین پالیسی رو در مسائل مالی مثل مسائل سیاسی مثل مسائل نظامی ما به جهان یاد میدیم، دیکته میکنیم و بهتره که همه دنبال روی ما باشن. البته اگه فرصت باشه دقیقا با ذکر جمله های بسیاری از این دست میتونم این مسئله رو بسیار بهش بپردازم.
کاملا جان قرنبی، به هر صورت میشه با جرأت این رو گفت که بخصوص به اون افرادی و باز هم به ویژه به اصطلاح هموطنان وابسته مزدور یا مجذوب و مسحور گفت که چشمشون به آسمان با دهن خیلی باز از شاهکارها و از قدرت بی اندازه و اطلاعات بی پایان آمریکا تعریف میکنند و تکیه به اینجا دارند که مطلع باشید اینا هم خیلی در اون اوج آسمان ها قرار ندارند، میتونن مثل همه اشتباه.
بسیار به جا گفتید و بسیار درست، که امیدوارم که اون هموطنان ما درمان بشن و بتونن فرصتونو داشته باشن که عینکشون عوض بکنن و از این عقده حقارت این که گریبانگیرشون شده رها بشن و یه خود به خودشون بیان، اعتماد به نفسشونو ببرن بالا و بپذیرن که حتی بخشی از اونها اگر در گذشته به صلاح عقد حلقه رقیت یک امپراتوری دیگر رو به گردن داشتن، لازم نیست حتما یک حلقه دیگری از این دفعه به گردن بندازن، میتونن آزاد باشن، آزاد اندیش باشن و یا اون جماعتی که از اول شیفته بودن بفهمن که الان این من نیستم. در رسانه های آمریکا مرتب گفته میشه که حالا همه دنیا فهمیدن که امپراتور لباس تنش نیست. این یه واقعیته. این احتیاجی به این که بشینی مناظره بکنی، جر رو بحث بکنی نیست. لازم نیست که یه لیست بلندی از کودتاها و دخالتهای مرگبار و خونی که آمریکا در صد خورده سال گذشته بوده، آقای کینز همین نویسنده کتاب
کینزر
کتاب سرنگونی رو بنویسه و بیاد اینا رو ردیف بکنه و انبوهی از نویسندگان دیگه، حداقل 20-30 جلد از این نوع کتاب ها رو من در کتاب خونم دارم که لیست بالا بلندی از این تجاوزات رو نشون دادن. لازم نیست که حتما آقای ساموئل هانتینگتون که طراح نظریه برخورد تمدن ها بیاد بگه که جهانیان و اروپایی ها آمریکا را یک نیروی مزاحم مداخلگر فضول خودخواه ویرانگر میدونن. این آقای هانتینگتون این حرف رو میزنه، حرف من نیست که بگم که کسی بگه که ما به قانقاری های ضد آمریکایی مبتلا هستیم. داریم به واقعیت هایی که در این مملکت هست و در جهان میگذره بهش به اونها توجه میکنیم. واقعیت این است که جهانیان دارن به آمریکا به این شکل نگاه میکنن و نگاهشون حتی اروپایی ها به آمریکا شبیه این نظریه است. آقای ریچارد هالبروک رو فکر میکنم که دیگه نمیشه هنگ قانقاریا داشتن به هیکسر نماینده سابق آمریکا، اسبق آمریکا در سازمان ملل و همون کسی که در دوران کلینتون سه رئیس جمهور کروات و بوسنیا و بعد سربیا رو دور هم جمع کرد، بالاخره اون قرارداد صلح رو امضا رسوند که اون جنگ بوسنیا هرزگوینا تموم شد. این نظریه ایشون هست که یه واقعیتی است که تصویری که آمریکا از خودش نشون داده یک همچین تصویریه. شما ممکنه خودتون رو گول بزنید و بگید که آمریکا یک کسی از اینایی که از ایرانیانی که اسم رسمی در کرده بگه که بدون آمریکا در جهان هیچ اتفاقی نمیفته. من واقعا براش متاسفم، اگر هم در دانشگاه درس میده باز براش متاسفم، که اتفاقا میبینیم که هم بدون آمریکا اتفاقات خوب میفته و هم بدون آمریکا هم اتفاقات بد میفته. اگر هفته پیش اشاره کردم در بسیار اصلا آزادی ماندلا از زندان و پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی علارغم خواسته و میل آمریکا بود. اروپایی‌ها مقدار جدیتر به تحریم آفریقا پرداخته بودن، ولی یادمون هست که من همچنان اون سالها یادمه که معمولا لیستی از کمپانی‌های آمریکایی که تحریم رو شکسته بودن و با رژیم آپارتاید همکاری میکردن معمولا پخش میشد که اونایی که ضد جنگ هستن و ضد آپارتاید هستن اون کمپانی‌ها رو تحریم بکنن. همچنین لیست تحریم کمپانی‌های آمریکایی بود در خود ریگان رو با آفریقای جنوبی یادمون هست. ولی آزادی ماندلا از زندان و تحول آفریقای جنوبی از نظام آپارتاید به یکی از دموکرات‌ترین کشورهای جهان و نمونه در آفریقای جنوبی علی‌رغم برخلاف میل و تمایل آرزوی آمریکا انجام گرفت.
بله.
از این حوادث بسیار داریم، از جمله همین هفته پیش هم اشاره کردم که وقتی دیدیم که آقای قنبکی دقیقاً چند روز قبل از اینکه استعفا بده موفق شد که در زیمبابوه دست رئیس جمهور دیکتاتور رو تو دست اپوزیشن قرار بده، این بدون اینکه آمریکا در اونجا دخالت بکنن، یا اینکه همین حالا در داستان گرجستان باز ما شاهد هستیم که نیروهای اتحادیه اروپا رفتن اونجا خط حائل درست بکنم بین گرجستان و روسیه و در این حال هم اصلا تن ندادم به این صداهای جنگ طلبانه که از واشنگتن بلند شد که ما باید حساب روسیه را برسیم و از مککین بگه که من به قدرت برسم روسیه رو این روسیه رو از بانکت ورلد ترید اورگانایزیشن WTO سازمان جهانی تجارت اجازه نمیدم وارد بشه و بیرونش میکنن و سر جاش میشنن. ولی اروپایی‌ها حاضر نشدن. الان اروپایی‌ها در بسیاری از موارد در سطح جهان ابتکارات خودشون به عهده دارن و همچنان که در رابطه با ایران همینطور بوده، ولی میدونیم قبول داریم که از وقتی که گروگانگیری آمریکایی‌ها در ایران شده و شعارهای مرگ بر آمریکا همه جا نقش بسته، از اون زمان پالیسی دیپلماسی ایران که گروگان رابطه با آمریکا شده. این واقعیتش ما داریم و میدونیم. ولی به هر حال این نکته که شما اشاره کردید بسیار پرمعنیه. معلوم شد که دیکتاتور لباس تنش نیست. معلوم شد که این رشدای قارچی بودن، بادکنکی بودن. معلوم شد که این همه سر صداها توخالی بوده، اینا در طبل توخالی بودند و به قول عوام در ایران خالی بسته بودند. وقتی که شما میبینید که بسیاری از این ثروتها که اعلام میشد که مال اشخاصه ولی در واقع نیست. یه نمونهش رو خیلی ها در چند سال پیش یادشون هست، این مطلب از نیویورک تایمز که البته اختصاص به اون نداشت، همه جا رسانه های دیگه هم اعلام کردن. یکی از چهره های سمبولیک سرمایه‌داری آمریکا دانیل ترامپ که خیلی معروفه، صاحب مستقلات بسیار زیاد که از ساخت ساز مستقلات شروع کرده تا صاحب کازینوهای زیاد، مسابقات ملکه زیبایی، همکاری با پلی بوی، هتل‌های بسیار، صاحب ثروت‌های بسیار، گالف کورس‌های بسیار و صاحب مثلا یکی از خونه‌هاش در فلوریدا 110 اتاق داشته باشه، اینها همه بود و برج‌های بسیار هم خریده باشه، هم ساخته باشه. زمانی پیش اومد که به گزارش نیویورک تایمز معلوم شد 600-700 میلیون دلار بدهکاره. وقتی که طلبکارا دور هم جمع شدن دار ندارش حساب کردن، معلوم شد که بیش از این که دارایی داشته باشه بدهکاره. یعنی تمام اون ثروت‌های افسانه‌ای که به رخ می‌کشید، چه در هلیکوپتر شخصیش، حتی دستگاه کار و فکس ماشین و اینها وجود داشت، همه اینها با پول دیگران بود. و ضمن کتاب‌هایی هم نوشته، حتی خوشخیال رو هم دنبال خودش راه انداخته که رمز موفقیت من اینه، شما میتونید این کار بکنید، در هر حال تو میتونی با پول دیگران صاحب خیلی چیزا بشی، زندگی افسانه‌ای درست بکنی. و جالب اینجاست که همون زمان باز به گزارش نیویورک تایمز، این طلبکارا ناگزیر شدن جمع شن و با هم پلن درست بکنن، پول به هم بذارن که در اختیار این آدم بذارن که با هدایتی که اینا می کردن اون بتونه با استفاده از این پولها درآمد رو بالا ببره تا بدهی اونا رو بده. عوامانه این همون چیزیست که در ایران میگن فلانی از دعای خیر و طلبکارا زنده است. یعنی این واقعیتیست که ما شاهد بودیم و هستیم. حالا مسئله این است که همچنان که حتی از صحبت وزیر خزانه داری آمریکا معلوم شده، در به دهنش اومده و بسیاری از مسئولین در سنا و در جاهای دیگه، چیزی که به شدت حساسیت نشون میدن این هست که اعتبار جهانی مالی ما از بین رفته. واقعیت اینه، اعتبار جهانی از بین رفته. امروز در قاره اروپا واقعیت این هست که هستند کشورهای بسیاری هر روز در تلاشن که هرچی بیشتر بتونن استقلال خودشون رو حفظ بکنن و بیشتر رو پای خودشون بیستن تا نمونه آمریکایی رو بپذیرن. هستن سناتورها یا نمایندگان یا تحلیلگران آمریکایی که از خودشون میپرسن که تا کی ما موفق خواهیم شد دوباره این آب روی رفته رو برگردونیم و آب رفته در جون رو بتونیم برگردونیم، که البته کار بسیار سختیه. و نکته دیگر این که متاسفانه این هموطنانی که شما اشاره کردید از بدسلیقگی و بدشانسیشون بدترین وقت رو انتخاب کردن، بدترین برهه رو انتخاب کردن که اینچنه خودشون رو، پشتشون رو بدن به این قدرت، که الان رئیس جمهور فعلی در حالی کاخ سفید رو ترک خواهد کرد، میدونیم ماه آینده انتخاباته و سه ماه دیگه هم در اول سال آینده کاخ سفید رو باید تحویل بده، در حالی تحویل خواهد داد که پشت سرش دنیایی از فاجعه گذاشته. مسئله عراق، افغانستان، پاکستان و مسئله بحران مالی. حالا باز به این بحران مالی اشاره خواهم کرد که کمتر کسی و الان حتی اونایی که رأی دادن در مجلس نمایندگان و همچنین در سنا، کمتر کسی رو شما میتونید پیدا بکنید که از ته دل بگه که کار بسیار زیبایی کردیم و خیلی عالی بود و مشکل ما حل شد. عملا نوعی به اسم جام زهر رو سر کشیدن که این کلمه اینن در مطبوعات هم اومد تاکسیک اسید رو به اسم اینا بالا کشیدن به جای اینکه خون در رگ‌ها جاری بکنن اسید سمی رو تزریق کردن. تو واقعیت استدلال این هست که ضرر کاری نکردن از این کار کردن بیشتر همین، یعنی بین بد و بدتر ما فکر میکنیم این بد رو باید انتخاب بکنیم، اگر نه هیچ کس هیچ راه حلی که بگه که اصلا این چیز بدی نیست، چیز بسیار خوبیه نتونسته بگه. واقعیت این است که هر کسی بعد از این رئیس جمهور به کاخ سفید بره، حتی هم فکرش هم حزبیش مکه این هم بره، با دنیایی از مشکل روبرو خواهد شد، همچنان که اگر از حزب دموکرات بره. و این برای مدت‌های قابل توجه این وضع ادامه پیدا خواهد کرد. مکانیزم‌های دیگری در سراسر جهان به خصوص مراکز مالی به وجود خواهد اومد که صحبتش تو این چند روز گذشته بالا گرفته. در اینکه این فاجعه اشاره در صحبت هفته پیش کردم که در بحران 1933 فرانکلین روزولت اومد با معرفی نیو دیل که به تصویب رسوند، از اون بحران استفاده خردمندانه کرد، مقررات بسیاری و سیستم مالی بانکی و بعض مقررات قوانین زیادی برای رفاه عمومی به تصویب رسوند که بسیاری از اونها، بعضی از اونها همچنان پابرجا هستند. و بعضی از این مقررات در دهه 70 و بعد باقی موندهش در دوران کلینتون و در این 8 سال از بین رفت، به قول خودشون دی رگولیشن سرعت بیشتر پیدا کرد، در نتیجه این ماشین مالی آمریکا به صورت افسار گسیخته و ترمز بریده به جلو حرکت کرد. و با توجه به این نخوتی که این مدیران عامل سی او ها داشتند و با توجه به ایگویزم که اشاره کردم داشتن، در حالی که خودشون رو داناترین و کارآمدترین های جهان میدونستن، هرگز به هیچ توصیه‌ای گوش نمی کردن، این فاجعه وحشتناک رو به وجود آوردن که معمولا اقتصاد وقتی بد میشه بازار فایننس خراب بشه، ولی این بار بازار فایننس آنچنان لطمه خورد و لطمه زد که اقتصاد رو به شدت متاثر کرد که الان از کارگر گرفته تا خانه‌دار تا طبقه متوسط همه حداقل نگرانی بزرگی دارن.